وجود داشت، مثل ایران وجود داشت، مثل روم وجود داشت، یا حتی جاهای در خود جزیره العرب. به هر حال برن توی نزد بعضی از قبائل جزیره العرب، جاهای آبادی مثل مثلا خیبر، یا به طائف برن، خیبر برن، یثرب برن، یا در خود جزیره العرب یا خارج اونجا، مثل فرض بفرمایید که روم یا حیره عراق امروزی یا یمن یا ایران. چطور شد از میان همه اینها حبشه انتخاب شد اونور آب؟ حبشه بین حبشه و بین جزیره العرب بحر احمر و دریای سرخ فاصله است. وقتی تحلیل کنیم میبینیم که روم به هر حال تحت سیطره دولت مسیحی روم هست و مناطق شامات و اینها تحت سیطره اونهاست، و خب ارتباط تجاری هم بین مشرکان مکه و رومی ها وجود داشت. طبیعتاً ممکن بود که به هر حال وقتی که به خصوص باز با توجه به این نکته که اسلام در ارتباط با حضرت مسیح سلام الله علیه و مادر حضرت مسیح چیزی جدای از اونچه که معتقد رومی ها بود و مسیحیان اون زمان بود و سیاست حاکم بر مناطق روم و شامات عرضه کرده بود، طبیعتاً اگر بنا باشد کسانی از مسلمان ها به اونجا هجرت بکنند و مشرکان مکه همون کاری که آمدن در حبشه انجام دادن نسبت به مسلمان ها در روم انجام میدادن، منجر می شد به تحریک احساسات رومی ها و بازگرداندن اونها، چرا که اونها عیسی رو پسر خدا می دانستن، فرزند خدا می دانستن، در حالی که اسلام این رو نفی می کرد.
بله.
مگر اینکه پادشاه و حاکم عادلی مثل اونچه که درباره حبشه پیامبر اکرم فرمود در روم حاکم می بود که اون مقاومت می کرد و در روم چنین وضعیت وجود نداشت. در ایران هم باز به همین ترتیب، در ایران کسرا حاکم بود، حاکمیت ساسانی برقرار بود و اونها هم باز نظام طبقاتی درشون وجود داشت، نظام عادلانه این نبود، ملک عادلی در اون زمان حاکم نبود در به اصطلاح ایران، و قاعدتا اگر مسلمان ها به ایران هجرت می کردن یا حتی به یمن که تحت سیطره ایران بود در این زمان،
دست نشانده،
چون می دانیم که به اصطلاح در بعد از حمله ابرهه به مکه و هلاکت ابرهه، حاکمیت مسیحی یمن باز ادامه پیدا کرد توسط فرزندش مسروق ابن ابرهه، و او هم راه ظلم در پیش گرفت، ولذا انوشیروان سپاهی رو فرستاد برای به اصطلاح مقابله با اینها و یمن رو تصرف کردن توسط وهرز دیلمی، و بعد از اون یک دو سه چهار تا حاکم آمدن، مرزبان و نوشجان و بعدش هم بازان، که بازان قصهش معروفه که زمان خسرو پرویز بود و خسرو پرویز ماموریت داد برای مقابله با پیامبر اکرم و دستگیری پیامبر اکرم، و اون نماینده‌ای به مدینه فرستاد، و وقتی که خبر غیبی پیامبر اکرم راجع به کشته شدن خسرو پرویز توسط پسر شیرویه رو شنید، اسلام آورد. به هر حال
بله.
یمن از ابرهه و مسروق ابن ابرهه در که حدوداً در سالیان بعد از میلاد پیامبر اکرم میشه تحت سیطره ایران بود. پس بین یمن و بین ایران و حیره، باز حیره هم باز تحت سیطره ایران بود، حاکمیت امپراتوری ایران بر همه اینها سایه گسترده بود، و در صورت پیامبر اکرم میتونست مطمئن بشه که مسلمان ها بفرسته به اونجا که حاکمیت عادلی بر اونجا برقرار می بود، در حالی که اینچنین نبود. دعاوی و فرامین اسلام نظام طبقاتی حاکم بر حاکمیت ساسانی و ایران رو هم زیر سوال می برد، و خب نمیتونستن مسلمان ها در چنین جایی. بنابراین مناسب ترین مکان حبشه بود به دو جهت. یک جهتش بعد مسافت بود و فاصله دریا بین مکه و بین اونجا، بنابراین
دور از دسترس
بود. این حتی اقدام نظامی اگر میخواستن بکنن برای عودت مسلمان ها کار دشوار بود، ممکن نبود، اینها وسایل جنگ دریایی نداشتن، به کشتی دسترسی نداشتن و امثال اینها. و نکته مهمتر از اون حاکمیت حبشه بود که در تعبیر پیامبر اکرم منعکسه. حضرت فرمود که لو خرجتم الى الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. تعبیر بسیار قابل توجهی است و بلندی است. عدالت نجاشی رو پیامبر اکرم تأیید کرده و تأکید کرده در این جمله. و از اون طرف خود سرزمین حبشه و هی ارض و صدق، یعنی سرزمینی دست ناخورده و بکر، که این میتونه مشعر به این نکته باشد که زمینه بست اسلام در اونجا فراهمه. واقعا جاهایی مثل شمال افریقا و خود افریقا نواحی، کسانی که از مبلغان اسلامی رفتن و درست اونجا عمل کردن خیلی موفق بودن، چه در گذشته چه در امروز. و امروز حالا ناشی از بی‌همتی ما مسلمان‌ها و به خصوص شیعیان هست در اینکه نمیریم و نمیتونیم دعوت اسلام رو در جاهای اینچنین که فطرت بیشتر حرف میزنه، از شبهات و شوائب و اینها دورتر هستن، در اینجا اسلام بهتر میتونه رسوخ بکنه. و پیامبر اکرم با تعبیر وحی ارض و صدقین اشاره به این نکته داره. و اقامت حدود 15 ساله مسلمان‌ها از جمله جعفر ابن ابی طالب در حبشه، یعنی 8 سال قبل از هجرت و 7 سال بعد از هجرت تا سال 7 و بعد از غزوه خیبر بود که جعفر بازگشت، اقامه 15 سال در حقیقت تخم اسلام رو در افریقا کاشت و به اصطلاح منشأ پیشرفت‌های بعدی اسلام در اونجا شد. بنابراین مجموع اینها با خود عملکرد نجاشی نشون داد پیامبر اکرم درست رفته و درست حد زده و درست شناخته. خیلی عجیبه، شاید همین رو بشه حمل کرد بر جهان شناسی درست پیامبر اکرم و خلفا و امراء اطراف خودش. پیامبر درست میشناخت. به هر حال اگر حمله بر خبر غیبی پیامبر اکرم نکنیم، اینکه پیامبر خبر میده که ملک عادل اونجا هست و بعدش هم آینده نشون میده که همینطور بود. وقتی که جعفر و مسلمان رفتند، نجاشی در قبال درخواست نمایندگان قریش حاضر نشد همینطوری جعفر و یارانش رو برگردونه، در حالی که وزرای چنین پیشنهادی داشتن. اما نجاشی مقاومت کرد و نمیتونیم اونها رو بشنویم. وقتی که اونها اومدن و جعفر سخنان جالبش رو در معرفی اسلام و معرفی پیشینشون و اون چه که اسلام بر اونها به هدیه آورده و مطرح کرد و دیدگاه اسلام راجع به عیسی، راجع به مریم مطرح کرد، نجاشی خیلی مشعوف شد و پذیرفت و منطقی برخورد کرد و گفت که اون چه که اینها دارن میگن و اون چه که عیسی گفته همه از یک مشکاته، از یک سرچشمه است، از یک جا نشأت میگیره و فرقی بین اون چه که اینها میگن و اون چه که عیسی آورده نیست. نشون از سلامت نفس و جان به اصطلاح و فطرت نجاشی داره و این پیشبینی درست پیامبر اکرم. بنابراین این حرکت به سمت نجاشی انجام شد. راجع به کیفیتش مباحث دیگری
هست. بسیار خوب، هم درباره کیفیتش سوالاتی هست، هم درباره این که چه آثاری داشت، چه برکاتی داشت این سفر و واکنش مشرکین چی بود، که انشاءالله در برنامه آینده زلال تاریخ از زبان شما خواهیم شنید. از شما سپاسگزار هستم. دوستان شنونده، به پایان فرصت برنامه زلال تاریخ رسیدیم. انشاءالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، به اتفاق جناب دکتر جباری و دیگر دستان در کاران زلال تاریخ، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یارتان.
ای بارقه پاکی، مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی، هستی ز تو پیدا شد، خوشبو شده گل با تو، اندیشه کل با تو، ای ختم رسول با تو، عشق آمد و شیدا شد،
عشق آمد و شیدا شد،
شوید گل از نامت و از خرمی گامت، با زمزم پیغامت رود آمد و در رویده گل از نامت و از خرمی گامت، با زمزم پیغامت رود آمد و دریا شد، خوشبو شده گل با تو، اندیشه کل با تو، ای ختم رسول با تو، عشق آمد و شیدا شد،
عشق آمد و شیدا شد،
رویده گل از نامت و از خرمی گامت، با زمزم پیغامت رود آمد و دریا شد، رویده گل از نامت و از خرمی گامت، با زمزم پیغامت رود آمد و دریا شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. بخش سوم برنامه‌های این شبکه رو پی می‌گیریم و انشالله تا 6 بامداد هستیم در خدمت شما بزرگواران. اما نوبت میرسه به برنامه زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما. در این برنامه دعوت میکنم به مدت 17 دقیقه همراه این برنامه باشید. ساعت زمان پخش این برنامه هست 3:40.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سؤال برنامه امروز.
الله.
کسی که خمس نمی دهد و از اقوام ما می باشد و ما هم در طی سال به اتفاق همسر و فرزندانم با ایشان رفت آمد داریم و صله رحم به جا می آوریم و از غذاهایی که تهیه می کنند استفاده می کنیم، حالا تکلیف ما نسبت به موضوع خمس در این باره چیست؟ آیا مجاز به استفاده از خوراکی های ایشان هستیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را این گونه گفتند:
طبق فتوای حضرت آقا، شما تکلیفی نسبت به پرداخت خمس در این مواردی که ذکر شد ندارید و این موارد و دیگر موارد خمسش بر ذمه مالک اون مال میاد و او باید خمسش رو بپردازه و چیزی به عهده شما نیست.
الله.
درباره خمسی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته: من از بانک وام گرفتم و با آن یک وسیله نقلیه تهیه کردم که باش کار میکنم و درآمدم با این ماشین است. آیا به این ماشین و پول آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای توضیح دادند:
اولا با وامی میشه ماشین خرید که وام خرید خودرو باشه و اگر وام خرید خودرو بوده و با اون شرعاً میتونستید خودرو بخرید، حالا با این وام اومدید خودرو رو خریدید، این وسیله مشمول خمسه اگر وسیله کار شما باشه و هر مقدار از اقساط رو که پرداختید تا سر سال خمسی اون مقدارش خمس داره. سال دوم دوباره هر مقدار قسط رو دادید، سال دوم هم به مقدار قسطای سال دوم خمسش باید داده بشه تا به مرور زمان تمام این ماشین خمسش داده بشه.
الله.
بعد از تقریب من مخمینی بدم، من یه مغازه داشتم که الان مطلوکه چند ساله، نصف اونو وقت کردم برای یه مسجدی در یه روستویه. حالا این کسی بسید اجاره نمیگیره، آیا میتونم اینو بفروشم بسید فرسارم و پولشو خرج مسجد کنم؟ چون مسجدم نیاز به تعمیر و اینا داره، دیوار نداره چی نداره.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
وقف در همون موضعی که وقف شده باید انجام بشه. الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، همونطوری که وقف کردید باقی بمونه، مگر اینکه خراب بشه یا استفاده ای نداشته باشه، خب میتونید تبدیل به احسن بکنید. یعنی فرض کنید اون مغازه اگه درآمد نداره، بفروشید یه مغازه یا زمین دیگری که استفاده برای مسجد داره، اون رو تبدیل کنید و اون طورست. نه این که بفروشید و همش رو خرج کنید، نه، یک محل دیگری تهیه بکنید که قابل استفاده باشه و وقف مسجد طبق وقف نامه و نظریه واقف که خودتون اگر هستید عمل بشه.
الله. اگر کسی نماز شب را در بین الطلوعین به جا آورد چه نیتی باید بکند؟ نیت ادا، قضا یا مافی‌الذمه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
در فتوا آمده است که اگر کسی نماز شب رو 4 رکعتش رو خوند و طلوع فجر صادق شد، بقیهش هم بخونه، دیگه قضا نیست، همین ادامه بده نماز شب رو تمام بکنه. در صورتی که 4 رکعت یا بیشتر، حالا بیشتر خونده که سر جای خودشه، حداقل 4 رکعت از نماز شب رو قبل از اذان صبح خونده، بقیهش رو بخونه، دیگه قضا نیست. ولی اگر نه، نخونده اون 4 رکعت یا بیشتر از 4 رکعت قبل از اذان نخونده، حالا اذان صبح گفتن و طلوع فجر شد، وقت فضیلت نماز صبح و نماز صبحشو میخونه، بعدن نماز شب میخواد بخونه، قضا هست و همش قضا هست که باید قضا بکنه، یعنی وقتی میخواد انجام بده به نیت قضا انجام بده. ولی بهتر این است که فرمودن که قضاهای نافله های شب رو روز بخونه، قضاهای نافله های روز رو در شب بخونه. ولی هر وقت خوند اشکالی نداره، حتی در روایت داره که این روایت خیلی عرض کنم که شیرینی هست، که می‌فرماید که نماز نافله به منزله هدیه است. هدیه رو هر وقت به انسان دادن انسان لذت می‌بره، بنابراین هر وقت خواست نماز نافله بخونه این هدیه است، هدیه رو باید انجام بده و باعث فضیلت هست. اما از نظر اینکه دقیقاً بخواد نیت ادا و قضا بکنه، وقتی که طلوع فجر صادق شد و اونطوری که عرض کردم 4 رکعت قبلا نخونده یا بیشتر نخونده، بقیهش قضا هست، یعنی در این صورت قضا هست.
الله.
شنوندهی نوشته: من شغلم پیشبینی مسابقات فوتباله، درآمد خوبی هم دارم، درآمد حاصل از این پیشبینی چه حکمی داره؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
شبیه قمار و این درآمدش حرامه.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خانم محترمی در سوالشون مطرح کردن: اقامه نماز با مقنعه و بلیز آستین بلند و شلوار از نظر شرعی چه حکمی داره؟ طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی، آیا بدون چادر با این وضعیتی که توضیح داده شد مجاز به خواندن نماز هستیم؟ در ادامه این شنونده محترم نوشتن: به هنگام تنگی وقت و یا عجله در خواندن نماز، اگر 2 سجده کوتاه در نماز به جا بیاریم نماز را باطل می کند؟ پاسخ سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری بشنوید.
نسبت به سوال اول این پرسشگر محترم عرض کنم که حجاب زن در نماز اگر به این مقدار باشه که بدنش پوشیده باشه، بجز صورت، دستها تا مچ و روی پاها، کف پاها اجازه داده شده. اگر این مقدار باشه کفایت میکنه، البته در صورتی که نامحرم نباشه. اگر نامحرم باشه، خب باید اون لباسی که میپوشه محرک نباشه دیگه، روی پاش، کف پاش، اینها هم باید پوشیده باشه. نسبت به سال دوم که این پرسشگر محترم مطرح کردن، عرض کنم که ذکر سجده باید به اندازه سبحان ربی العلی و به حمده باشه. هر چیزی که به اندازه این ذکر باشه اشکال نداره، هر ذکری که به این اندازه باشه. اگر وقت تنگ، ممکنه نماز قضا بشه و فرصتی نداره، خب میتونه به جای اینکه مثلا سه تا سبحان الله بگه، به یک سبحان الله هم اکتفا کنه.
الله.
آیا جریمه قرارداد بانک ها بابت تأخیر اقساط و با عنوان وجه التزام از نظر شرعی درست است؟ فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره چیست؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی بیان می کنند.
به طور کلی جریمه های بانکی که بر اثر دیر کرده در ادای اقساط یا عمل به تعهداتی که با بانک بستن قرار داده شده، اینها بعضیش مشروع و بعضیش مشروع نیست. اگر این وجه التزام رو در ضمن عقد لازمی شما پذیرفتین بپردازین و کاری به دیر کرد نداره، در این صورت مانعی نداره و این صحیحه و کسی که این التزام رو داده موظفه که به شرط خودش پایبند باشه و بهش عمل کنه. اما اگر از نوع جریمه دیر کرده که شما دینت رو مخواستی بپردازی نداشتی، مدتی تأخیر افتاده، بخوان شما رو جریمه کنن که شما دیر کرد داشتی و این جریمه رو باید بپردازی، این باید ولو از ابتدا در قرارداد با شما این رو قید کرده باشن، این مشروع نیست و جریمه دیر کرد به این معنا رو حضرت آیت الله العظمی صافی حفظه الله مشروع نمیدونه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی نوشته: من تا حالا خمس ندادم، لطفاً راهنمایی کنید که تکلیفم چیست و چه کاری باید انجام بدم؟ آیا مواد غذایی که تا به امروز مصرف کردم به آنها خمس تعلق میگیره؟ آیا مجازم خمس را اقساطی پرداخت کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را به این سوال بشنوید.
در سوالی که فرمودن همش مشروط به این که باید حتماً به دفتر مرجع تقلید خودشون و مقلد حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی باید به دفتر ایشون و به نمایندگان ایشون در شهرستان ها مراجعه بکنن تا مشکلشون حل بشه، چون سوال کلی است، نمیشه جواب کلی بدیم. برای حل این مشکل باید به نمایندگان ایشون یا دفتر ایشون حضوراً، یا اینکه با شماره تلفن 3783000 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرن و مشکلشون رو حل بکنن.
الله.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته: به اشتباه مهری رو از مسجد آوردیم و میخواییم باش نماز بخونیم، آیا این کار درسته یا اینکه باید اونو ببریم یه مسجد دیگه؟ لطفاً در این باره راهنمایی بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
در خونه با این مهر نماز نباید بخونیم، به مسجد دیگر هم نباید ببریم، بلکه باید به همون مسجد مربوطه برگردونیم.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 3553 رادیو معارف در اختیار شماست.
این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
عزیزان شنونده، برنامه زمزم احکام رو که شنیدیم ساعت 12:20 امروز برای شما علاقه‌مندان تکرار خواهد شد. همچنان از رادیو معارف با بخش سوم برنامه های این شبکه همراه شما هستیم. فیلسوف شهید استاد مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه فرمودند اشتباه است که بگوییم محبت علی علیه السلام از راه محبت فضیلت‌های اخلاقی و انسانی است و حب علی حب انسانیت است. درست است که علی علیه السلام مظهر انسان کامل بود و درست است که انسان نمونه‌های عالی انسانیت را دوست می‌دارد، اما اگر علی علیه السلام همه این فضایل انسانی را که داشت می داشت، آن حکمت و آن علم، آن فداکاری ها و از خودگذشتگی ها، آن تواضع و فروتنی، آن ادب، آن مهربانی و عطوفت، آن ضعیف نوازی، آن عدالت، آن آزادگی و آزادی خواهی، آن احترام به انسان، آن ایثار، آن شجاعت، آن مروت و مردانگی نسبت به دشمن و به قول مولوی در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود که داند کیستی، آن سخا و جود و کرم و مانند اینها، اگر علی علیه السلام همه اینها را که داشت می داشت اما رنگ الهی نمی داشت، مسلماً اینقدر که امروز عاطفه انگیز و محبت خیز است نبود. حضرت علی علیه السلام از آن نظر محبوب است که پیوند الهی دارد. دلهای ما به طور ناخودآگاه در اعماق خیش با حق سر و سر و پیوستگی دارد و چون علی را آیت بزرگ حق و مظهر صفات حق می‌یابند به او عشق می‌ورزند. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. به اتفاق شما همراهان برنامه‌های رادیو معارف می‌خوایم زیارت امین الله رو زمزمه کنیم و این زیارت شریف رو همینک تقدیم شما می‌کنیم.
السلام علیک یا امین الله فی ارض و حجت او علا عباده. السلام علیکم امیر المؤمنین اشهد انک جاءت فی الله حق جمال.